ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب بخیر هموطنان گرامی، با چند خبر در خدمت شما هستم. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهید سلیمانی تا آخر مردمی ماند و همراه مردم مجاهدت کرد گفت ایشان با مردم مظلوم از مظلومان دفاع کرد. آقای قالیباف در مراسم دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در تالار وحدت افسود، امت اسلامی و ایران سرداری را از دست داد که به او نیاز داشت و جای او در میان همه ما خالی است. وی گفت انقلاب اسلامی و مکتب حضرت امام رحمت الله علیه فرصتی را فراهم کرد که استعدادهای چنین سرداری از منطقه محروم و خانواده کشاورزاده در دوران دفاع مقدس شکوفا شود و امروز این درخت تنومند در جهان اسلام اثرگذار باشد. در این مراسم با عنوان سردار دلها سمفونی سرباز اجرا شد که ملودی این اثر را آرمان مهربان برای گروه کر مرکز موسیقی صدا و سیما نوشته و اشعار آن را علی محمد مؤدب شاعر معاصر سروده است. بلندی های جولان متعلق به سوریه است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان برگزاری نشست کابینه رژیم صهیونیستی در جولان سوریه اشغالی را محکوم کرد و این اقدام تجاوزکارانه صهیونیست ها را تحریک‌آمیز خواند. آقای خطیب‌زاده گفت جولان اشغالی بر اساس قطعنامه های متعدد سازمان ملل به ویژه قطعنامه 497 شورای امنیت بخش جدایی ناپذیر جمهوری عربی سوریه میباشد و مجمع عمومی سازمان ملل نیز هر سال بر این واقعیت انکارناپذیر تاکید میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد گسترش شهرک نشینی و افزایش تعداد مهاجران صهیونیست منطقه جولان به هیچ وجه نمیتواند واقعیت را تغییر دهد و شهرک نشینان صهیونیست باید بدانند که در اراضی غصب شده نخواهند توانست برای همیشه سکونت کنند. و با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی، تولید کنندگان ملزم به درج برچسب معافیت مالیات ارزش افزوده شدند. داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای به غلام حسین شافعی رئیس اتاق ایران جزئیات اجرای ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده را تشریح کرد. بر اساس این تبصره، تولید کنندگان یا عرضه کنندگان کالاهای موضوع این بند از قانون مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج کنند. همچنین بر این اساس دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنها مشمول جریمه معادل 2 برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نیست. متشکرم از همراهی شما هموطنان گرامی. مشروع خبرهای رادیو ایران، ساعت 24.
باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی، آره توی روزام کمکی، از من برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت، سالم و سرپام.
سرمایه گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما، نخستین سبدگردان ایران.
شب شما بخیر باشه همراهان عزیز رادیو ایران. در آستانه 9 دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت قرار داریم. 9 دی روز بصیرت عاشورایی مردم و بیانگر اقتدار ایران اسلامی بود که با روحیه انقلابیگری ایرانیان به حماسه‌ای بی‌بدیل تبدیل شد.
باور باور کنیم همیشه امکان ضربه زدن از سوی دشمنان انقلاب و دشمنان ایران اسلامی هست، حتی در بهترین شرایط.
ملت ما میدانه علیه اون چه توطئه هایی هست، چیا توطئه میکنن، هدف از این توطئه ها چیست، از چه چیز ملت ایران ناراحتن.
هوشیار باشید، این همون توصیه امیر مؤمنان هست که فرمود من نامه نمیدونم، اگر تو خوابت برد باید بدانی که دشمن ممکنه بیدار باشه. همیشه باطل اوریان در مقابل انسان ظاهر نمی شود که انسان بشناسه که این غالبا باطل با لباس حق یا با بخشی از حق وارد میدان میشه.
همش در جهت این است که این بصیرت رو از مردم بگیرن، امر رو مشتبه کنن بر مردم. این بصیرت، این احساس تکلیف، این حضور در میدان سیلی محکمی بود به دشمنان. هر جایی که ما توانستیم درست بفهمیم، درست تشخیص بدیم، یعنی همون بصیرت، و به دنبال اون احساس تکلیف کردیم، احساس تعهد و مسئولیت کردیم و وارد میدان شدیم، فإذا دخلتموه فإنکم غالبون. وقتی وارد میدان شدید غلبه با شماست. با ایمان، با بصیرت وارد میدان مواجهه شدید، شما برنده هستید.
روشنایی های یک مسیح
و خدا هست و هر آن چیز که از غیب فتن خاموش شدن ما نام دی باقیست و خدا هست و پران چیز که از وی باقی فتن خاموش شدن ما نام دی باقیست.
به نام او که نامش بلند و زیباست. شنوندگان عزیز برنامه روشنایی های یک مسیر سلام، حوادث تلخ پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 اتفاقی نبود که به یک باره و با اعلام نتایج انتخابات آغاز بشه، بلکه قرائن و شواهد نشان می‌داد که از مدت‌ها قبل دشمنان انقلاب و نظام اسلامی به طراحی اون پرداخته بودند و انتخابات مذکور این فرصت را برای براندازی یا حداقل تضعیف جمهوری اسلامی به وجود می‌آورد، تا از این طریق و به خیال خام همه بدخواهان انقلاب اسلامی دست به حرکتی موذیانه بزنند و به زعم خود مراحل انقلاب مخملین را در کشور اجرا کنند. لذا در خارج همه تلاش حکام و سیاستمداران غربی به ویژه امریکا و رسانه‌های اونها از ماه‌ها قبل از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سخن می‌گفت و در داخل نیز عده‌ای دانسته و نادانسته با الغای این هدف شوم، یعنی تقلب در انتخابات، این ذهنیت را در جامعه تقویت می‌کردند تا بتوانند زمینه ناآرامی‌ها و آشوب‌های خیابانی را فراهم نمایند.
آقای نوبا فعال سیاسی فرهنگی.
ببینید ماجرای فتنه 88 رو شما اگر نگاه کنید، در واقع این ریشه یه مقدار تاریخی در داخل خود انقلاب داشت و افرادی که در این قائله سردمدار بودن، خود اونها در واقع دارای تفکرات خاصی بودن. اونها افرادی بودن که اساساً کارایی نظام اسلامی رو قبول نداشتن، یعنی وقتی شما مراجعه میکنید این قانون اساسی رو قبول ندارید. سران فتنه وقتی که صحبت از مثلا اصول قانون اساسی میکردیم، بسیاری از اونها رو رد میکردن یا با دیده تردید و شک اونها رو مطرح میکردن، مثل اصل مثلا ولایت و رهبری، مثل اصل 44 یعنی خصوصی کردن به اصطلاح اقتصاد به شکل حضور همه اقشار در جریان اقتصاد و نه اقتصاد دولت، کلا اینا رو در بیاناتشون هم کاملا ذکر میکردن و اساسا به جنگ نظام اسلامی اومده بودن قبل از این که در واقع قائله بخواد شروع بشه. اونها دنبال فرصت بودن. این فرصت البته بعضی از این سران فتنه خیلی ضعیف‌تر هم به لحاظ سیاسی و فکری، فکر نمی‌کنم اینا اینقدر قدرت فکری اینجوری داشته باشن، اما بازی خوردن و اطرافیانش اینها رو به اصطلاح گول زدن و اینها هم باید معرکه شدن که خودشون فکر نمی‌کردن که تا ادامهش به کجا بره.
ساعت 23:15 22 خرداد 1388 رمز شورش علیه قانون اعلام شد، شورشی که بعدها موجب تشدید تحریم‌ها علیه ملت ایران خواهد شد.
برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستند.
دیگر امروز بعد از کنار رفتن غبارها روشن شد این صحبت‌های موسوی آغازگر دور جدیدی از تحریم‌ها و فشارهای بی سابقه غرب علیه ایران بود. فتنه‌ای که آن روزها رسانه‌های غربی و ضد انقلاب بر آن نام جنبش سبز نهادند، حالا بیشتر نقش چراغ سبز را برای آمریکا و اروپا به منزله فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران بازی می‌کرد.
America, the United Kingdom and France are at one. Iran's nuclear program is the most urgent proliferation challenge that the world faces today.
We all are concerned with Iran. I don't get into internal American calculations. It's the biggest issue facing our time.
And we are susceptible to a deadly attack, either by terrorists with a nuclear weapon provided by Iran. It's a very dangerous set of plans.
این گوشه ای از اظهارات مقامات غربی است. درست چند هفته پس از اردوکشی فتنه‌گران در چند خیابان تهران، مقاماتی که تا چندی پیش در فکر این بودند چه مقدار میتوان پذیرش حقانیت مسجل ایران در زمینه دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را عقب انداخت، حالا با شروع فتنه امیدوار شده بودند رویای دیرینه خود یعنی تضعیف و نابودی جمهوری اسلامی ایران را محقق سازند. از آغاز فتنه 88 بیش از 18 تحریم بزرگ اقتصاد کشور رو نشونه میگیره.
کسانی از داخل ایران به آمریکایی‌ها مشورت استراتژیک دادن در این باره که جنبش سبز در داخل ایران بدون کمک شما قادر به ادامه حیات نیست. فتنه 88 عملاً تونسته راهبرد آمریکایی‌ها رو درباره ایران تغییر بده. شاید این مهمترین حرفی است که من میخوام خدمت شما بزنم.
مهدی محمدی تحلیلگر و پژوهشگر سیاسی است. او در مقاله اخیر خود میگوید موج جدید و جدی تحریم‌ها علیه ایران کاملا ریشه در فتنه 88 دارد.
مثلا آمریکایی‌ها کاملا داشتن به سمت پذیرش ایران به عنوان یک قدرت هسته‌ای و ژئوپلیتیکی حرکت می‌کردند. در مقطع ما قبل فتنه 88 نشانه‌های بسیار روشنی داشت. فتنه 88 باعث شد که آمریکایی‌ها یک دوران جدید و بی سابقه ای از فشار روی مردم ایران را آغاز بکنند که شاید تا قبل از فتنه 88 خودشون فکرش رو هم نمی کردند که هرگز این مقدار از فشار قابل اعمال بر ایران باشه. یعنی یه پروژه‌ای کلید خورد که این پروژه از نظر خود آمریکایی‌ها هم یه پروژه غیر ممکن بود.
اما رژیم تحریم های ریشه در یک قطعنامه دارد. قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل که در 25 خرداد ماه 1389 یعنی ژوئن 2010 صادر شد. قطعنامه‌ای که در بندهای آن اگرچه به ظاهر عنوان فشار بر برنامه هسته‌ای ایران ذکر شده بود، اما اصل ماجرا را میتوان در صفحه 13 سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا برای صدور این قطعنامه یافت، جایی که الغای تقلب در انتخابات 88 به وضوح دیده می‌شود و ایران محکوم به سرکوب عده‌ای به اصطلاح آزادی خواه می شود.
افزایش رشد تظاهرات جنبش سبز به یک چالش جدی برای رژیم ایران تبدیل شده. معترضان که امیدوار بودند نتیجه انتخابات لغو شود، با سرکوب حاکمیت مواجه شدند.
اگرچه این قرارداد در ظاهر به نام کنترل و محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران صادر می شود، اما در باطن یک هدف عمده را پیش می‌برد. تقویت جریان فتنه در ایران که پس از نهم دی ماه 88 دیگر شعله‌اش خاموش شده و از سوی دیگر با فشار بر معیشت و اقتصاد کشور دوباره بتوانند فتنه و سپس آشوب خیابانی را که مدت‌ها بود مرده بود زنده کنند.
خرداد سال 87، یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. خرداد سال 88 که انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار میشه، ولی جریان فتنه این انتخابات رو تبدیل میکنه به کودتا. و خرداد سال 89 که نقطه شروع اعمال تحریم های اقتصادی به تعبیر آمریکایی ها فلج کننده علیه ایران. اگر شما این سه تا خرداد متوالی رو در نظر بگیرید و نمودار تغییر شاخصهای امنیت ملی رو توی این سه تا خرداد ترسیم کنید، واضحه که دشمن به این جنبندی رسیده که میتونه بیشترین مقدار فشار رو به ایران وارد کنه.
هاوارد برمن، قانونگذار ارشد آمریکایی، میگوید تحریم ها علیه ایران به رهبری آمریکا باید به گونه‌ای تنظیم و اجرا شود که از سرکوب تظاهرکنندگان و مردمی که خواهان تغییر و اصلاح وضع در ایران هستند جلوگیری کند.
از سوی دیگر سخنگویان فتنه و حامیان موسوی در خارج از کشور به آتش تشدید تحریم‌ها علیه ملت می‌دمند. از چهره‌های به اصطلاح هنرمند چون محسن مخملباف،
پارلمان اروپا ما رو دعوت کرده که بریم اتحادیه اروپا رو راضی کنیم که دولت کودتا و احمدی نژاد
که از هیچ تلاشی در زمینه تحریم ایران فروگذار نیست.
وال استریت جورنال به نقل از مخملباف می‌نویسد ما به تحریم‌های اقتصادی که فشار را بر ایران زیادتر می‌کند محتاجیم.
ببینید که حجم قابل توجهی از مباحثات درون جامعه سیاسی و رسانه‌ای و تحلیلی آمریکا در این باره وجود داره که ما چجوری می‌تونیم به فتنه سبز کمک کنیم و چجوری می‌تونیم از مردن جنبش سبز در ایران جلوگیری کنیم. کسانی از داخل ایران و به نمایندگی از جنبش سبز دوست محسن مخملباف در اواخر سال 88 مسافرت کردن به امریکا و مشورت دادن به امریکایی‌ها در این باره که شما چگونه میتونید از طریق فشار اقتصادی به مردم ایران به جریان فتنه کمک بکنید. خیلی برای من جالبه که آقای مخملباف به عنوان نماینده رسمی میر حسین موسوی میره به آمریکا و تا امروز که من با شما صحبت میکنم نه موسوی و نه حتی نزدیکان او هرگز حتی یک بار این موضوع رو که مخملباف نماینده رسمی موسوی بوده در امریکا رد نکردن.
تا مهره های سوخته سیاسی و روشن فکر نما که در تین تنک ها و اتاق فکرهای مشترک با دیپلمات های غربی تمام سعیشان تحریم ایران است.
خبر خیلی خوبی رو داشتیم توی کنگره امریکا که طرحی با عنوان ایران سانکشن اکت 2013 که برای در واقع شدت بخشیدن به تحریم های علیه حکومت جمهوری اسلامی طراحی شده، رأی بسیار باور نکردنی و خوبی رو هم میاره با 400 رأی موافق و 20 رأی مخالف. فکر می‌کنم کار خیلی خیلی موفقی بود که تونستیم انجام و دیروز بالاخره به رأی توی صحنه علنی گذاشته شد.
گزینه تحریم برای حمایت از جریان فتنه با هدف احیای جریان فتنه در پاسخ به نیاز جریان فتنه احیا شد، به کار گرفته شد و به سمت تندروانه ترین و رادیکال ترین و شدید ترین تحریم های ممکن هم حرکت کرد، طوری که خود منابع امریکایی تعبیر شکنجه اقتصادی مردم ایران رو به کار بردن. من فکر میکنم این جنبه از خیانت فتنه سبز شاید مهمترین جنبه نگاه به فتنه سبز از منظر امنیت ملی است.
اگرچه رسانه‌ها و مقامات سیاسی غرب به ویژه آمریکا راه اندازی موج تحریم‌ها علیه ایران را موضوعی هسته‌ای عنوان می‌کنند، اما گاهی برخی از اظهاراتشان از نیت آنها پرده برمی‌دارد. استوارت لوی، معاون وقت وزارت خزانه داری آمریکا در امور اطلاعات مالی، میگوید
مهمترین اتفاقی که رخ داده این است که آمریکا تصور میکند تحریم‌ها با اوضاع سیاسی آشفته ایران ترکیب خواهد شد و این چیزیه که آمریکا به اون امید بسته. در این حال اگر روند کلی را با توجه به افزایش انزوای سیاسی و وضعیت داخلی ایران تحلیل کنیم، این اقدامات میتونه بسیار مهم باشه.
اگرچه بنیادهای برانداز و تولید کننده کودتا در اروپای شرقی آهنگ اثربخشی تحریم‌ها علیه نظام اسلامی ایران و در این حال قوت گرفتن جنبش سبز را سر می‌دهند.
اکنون خیلی از ایرانی‌ها همان را می‌خواهند که ما می‌خواهیم. باید همان حمایت و کمک مخفیانه‌ای که در همبستگی با مردم لهستان در جریان جنگ سرد داشتیم را به مردم ایران بدهیم.
صبح امروز آقای مسعود علی محمدی، استاد متعهد و انقلابی دانشگاه تهران، به هنگام خروج از منزل بر اثر انفجار بمب به شهادت رسید.
تکه دیگری از پازل شوم احیای دوباره جنبش سبز در ایران کلید می‌خواند. ترور دانشمندان هسته‌ای، موضوعی که هیچگاه نه از سوی سران فتنه و نمایندگان خارجیشان محکوم نمی شود، چرا که طیف وسیعی از طرفداران فتنه در سازمانهایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی آنها را ایجاد و تغذیه می کنند عضو هستند.
پروژه فشاری که در اثر فتنه و برای کمک به فتنه احیا شد، این پروژه به هیچ وجه منحصر به تحریم ها نبود.
روزی که مردم ثابت کردند بصیرتشان سپری است در مقابل تیرهای دشمنان انقلاب اسلامی ایران.
اینا رو فریب خورده نمیشه گفت. میشه گفتش که اینا همون کوفیان زمان امام حسین.
واقعا میشه گفتش که پرده از صورت منافقین افتاد و مردم چهره واقعی اینا رو مشاهده کردن.
شخص شده که اینا دشمنن. وقتی اوباما ازش حمایت میکنه، وقتی نخست وزیر اسرائیل مستقیم ازش حمایت میکنه، بازم میخوام بگم اینا جزء ملت.
امروز ایران تحت زعامت رهبر معظم انقلاب چونان دوری تابنده می درخشد در مسیر پیشرفت و ترقی، مسیری که در آینده نیز این درخشندگی را در منطقه و جهان صد چندان نشان خواهد داد.
در صدر فهرست اتهامات سران فتنه می بایست این موضوع را قرار داد و سران فتنه و همه ای کسانی که دل در گروه فتنه داشتند یا قدمی در این راه برداشتند باید بدانند که خیانتبارترین کاری که مرتکب شدند این است که دشمن رو امیدوار کردند و به جان ملت ایران انداختند پس از آن که ناامید شده بود.
زمستان فتنه رفت و روسیاهیش بر آنهایی ماند که برای رسیدن به منافعشان حاضر شدند دشمنان قسم خورده ملت راه تحریم و تشدید فشار بر ایران را هموار ببینند. خیانتی که شاید سالهای بعد زوایای بیشتری از عمق آن نمایان گردد.
9 دی 88 نشان داد که مردم ایران در هنگام ندای حلم ناصر ولی زمان خودشان نه تنها ساکت نمی نشینند، بلکه مانند علمدار کربلای امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس و شیفتگان کربلای حسینی به میدان می آیند و از انقلاب اسلامی جانانه تا سرحد جان حمایت می کنند. همین حضور مردم است که امام خمینی رحمت الله علیه در خطاب به دولت وقت فرمودند شما اگر مردم نبودند نمی توانستید جنگ را اداره کنید و شک نکنید مردم اداره کردند. یعنی این سپاه مردمند، این بسیجی ها مردمند، ارتش امروز هم مردمند، این سخنان حکیمانه امام خمینی رحمت الله علیه را خیلی ها درک نکردند، تا اینکه قافله انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی به نهم دی ماه 1388 رسید.
آقای نوباوه، نماینده مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی فرهنگی.
اما اساس این ماجرا یک ماجرای برنامه‌ریزی شده بود. شما نگاه کنید در کلیه جریانات به اصطلاح این شکلی در کشور ما که چند بار اتفاق افتاد، از قبل برنامه‌هایی که مثلا فرار بنی‌صدر، بحث منافقین، همه اینها یک هدف رو دنبال می‌کردن و اون ناکارآمدی نظام اسلامی، یعنی موفق نبودن سیستم جمهوری اسلامی. شما نگاه کنید در فتنه 88 دقیقا اون چیزایی که مطرح می شد این ناکارآمدی بود، به زیر سوال رفتن ارزش ها بود، یعنی ارزش هایی که نظام دموکراتیک به اصطلاح که هر کشوری اونا رو پایه می کنه بذاره، برگزاری انتخابات حالا در سطوح مختلف، و این تقریبا من می تونم بگم بی نظیر هست در دنیا. شما حساب کنید در نزدیک به 4 دهه یه کشوری بیش از 30 انتخابات برگزار بکنه و این واقعا بر نمیتابیدن، چون که این برتافتن به اصطلاح صحنه سیاسی و موفقیت سیاسی ایران در صحنه بین الملل خود به خود درس بزرگی برای کشورهای آزادیخواه، کشورهای در حال توسعه، به خصوص کشورهای محروم و مظلوم و کشورهای فقیری که در آفریقا، در آمریکای جنوبی اینا هستن. اینا یه جور لیبرال دموکراسی رو اینا اثبات کرده بود که اصلا اساس دموکراسی در کشور شما معنا نداره و نمیتونه شکل بگیره، و اونها مخصوصا به خاطر اینکه ضربه رو می‌خواستن به جایی بزنن که ازش ضربه خورده بودن، یعنی انتخابات. یعنی شما نگاه کنید در کشورهای حوزه خلیج فارس اصلا کمتر کشوری پیدا می‌کنید که اصلا مجلس داشته باشه، اونم داره اصلا انتخاباتی نداره، مثل کشور سعودی اصلا چیزی معنا نداره، حکومت موروثی 100% فاسده و اینها هیچ وقت به اونا چیزی ندارن. ولی تو می‌گیم که در داخل کشور ما برگزاری این انتخابات خود به خود یک ارزش بالایی بود که در کل منطقه مشعشع شده بود، یعنی کشورهای منطقه ایران رو مثال می‌زدن، رهبران سیاسی ایران رو همیشه مثال زدن و الان هم مثال می‌زنن به عنوان یه دموکراسی. من یه صحبتی را از یه شبکه الجزیره که کشور قطر هست به شما عرض می‌کنم. شما نگاه کنید ببینید وقتی که این یه خبرنگار اینها آقای قسطان بنجدو بود، قبلا سردبیر بود در انگلیس رفت و بعداً در یک شبکه دیگه مشغول کار شد، ایشون در یک مصاحبه میگه در حالی که سران عرب نشستن در اونجا حکومت قبیله‌ای تو خیابون‌ها تصمیم‌گیری می‌کنن برای مردم، پولشون در بانک‌های آمریکایی خوابیده، برید کشور ایران رو نگاه کنید، در کمتر از 40 سال بیش از 30 انتخابات برگزار کرده و بزرگترین پیشرفت‌های علمی رو در صحنه بین‌المللی به دست آورده، امروز جنگش با کشورهای مهاجم بر سر علم و تکنولوژی، سر غنی‌سازی اورانیوم، چیزی که شما صدها سال دیگه با اون نمیتونید برسید. جامعه بسیار پیشرفته ایران، مردم بسیار پیشرفته ایران روز به روز دارن رشد میکنن و این ببینید نشان دهنده یک بخشی از این حسادتی است که کشورهای منطقه به خصوص حاشیه جنوبی خلیج فارس نسبت به کشور ما دارن به هزینه کردن و اونها اومدن مخصوصا به جایی ضربه بزنن که ما از اونجا به اونها ضربه زدیم. یعنی ما گفتیم که ما قدرتمون رو از مردم به دست میاریم، اصلا اساسا اسلامی جوریه، لا اکراهتین قد تبین الرشد من الغی، شعار اسلامی نگه. ما عمل کردیم ولی اونا هرگز عمل نکرد، اونها حکومت را به شکل موروثی و پادشاهی نگه داشتن با فساد اونجوری، ولی در کشور ما حکومت به دست مردم، اگر افولی داشته باشه، عروضی داشته باشه، خود مردم مسئولن، خود مردم باید پاسخ بدن. و این رو مخصوصا در امر انتخابات که انتخابات رو مجعول و در واقع نامشروع جلوه بدن برنامه‌ریزی زیادی کردن. شما نگاه میکنید همین الان هم انتخابات میخواد برگزار بشه، اونا شروع میکنن، بسیار از اونا مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد، حرف میزنن مردم نباید بیان، این دموکراسی نیست. چرا؟ چون که واقعا از حضور مردم ضربه میخورن. شما نگاه کنید میزان حضور مردم در انتخابات ایران اصلا بی‌نظیره در کل دنیا و این ضربه فتنه 88 در واقع ضربه چندگانه بود که میخواستن بزنن، همین که در ایران دموکراسی نیست، همه چی تقلبه و همه چی در صحنه انتخابات. یعنی این انتخابات اگر مسئله دار میشد، شما مطمئن باشید در تمامی انتخابات آینده اگر رژیمی میمون، نظامی در کشور ما میمون، همش ما مسئله می‌داشتیم، همش اصل با ما صدر می‌شد. در حالی که شما دیدید بعد از اون دو سه تا انتخابات برگزار کردیم و الحمدلله حضور مردم آنچنان زیاد بود که اونها مجبور به سکوت شدن و خفه شدن. و این واقعیته که چرا اینا روی انتخابات زوم کردن، به خاطر بیشترین ضربه رو از این حکومت در واقع مردم سالانه